سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که انتظار میرود در سال 2024 میلادی 21.9 میلیون تن در افغانستان به شمول 11.6 میلیون کودک به کمک های بشر دوستانه نیاز داشته باشند. یونیسف در گزارش در وبسایت رسمی خود گفته که بحران مسئولیت در افغانستان عمیق تر شده و زنان در سنین باروری، کودکان، جوانان و گروه های به حاشیه رانده شده را با خطرات فزاینده روبرو ساخته. این نهاد افزوده که برای ارائه کمک های نجات بخش و خدمات اساسی به 12 میلیون تن و شمول 6.5 میلیون کودک به گونه عاجل به 949.1 میلیون دلار نیاز دارد. یونیسف تأکید کرده که ادامه این حمایت از افغانستان برای اطمینان از این که هر کودک افغان فرصت زنده ماندن و رشد را داشته باشد یک امر حیاتی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 21,000 مدرسه دینی تحت چتر وزارت معارف در سراسر افغانستان فعالیت دارد. با گفته او حدود 2.5 میلیون دانش آموز در این مدارس مصروف فراگیری آموزش های دینی هستند. آقای مجاهد چهارشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق افزوده که طالبان با مدارس دینی و جهادی توجه ویژه دارند. سخنگوی طالبان همچنان ادعا کرده که به علوم مدرن نیز توجه شده و 12 میلیون دانش آموز در مکاتب افغانستان با آموزش علوم مدرن مصروف هستند. این اظهارات در حال مطرح می شود که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست 2021 میلادی دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم شدند و دروازه های پانتون ها نیز برای دختران و زنان افغان مسدود شدند. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در پیام تازه خطاب به مردم این کشور با اشاره به پیام‌های روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که کمک در راه است. بر اساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، آقای پهلوی مشخصاً خطاب به اردوی ایران گفته که شما اردوی ملی ایران هستید نه اردوی جمهوری اسلامی و وظیفه دارید که از جان هم‌میهنانتان حفاظت کنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او وضعیت ایران را منزجر کننده خوانده، گفته که میهن پرستان ایرانی به اعتراضات خود ادامه دهند و کمک در راه است. آقای ترامپ بارها به رهبران ایران هشدار داده که اگر معترضان را بکشند آمریکا به کمک آنها خواهد شتافت. یوهان واتفال وزیر امور خارجه جرمنی میگوید که پس از سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران، رهبری این کشور مشروعیتش را به طور کامل از دست داده. یوهان واتفال روز سه‌شنبه در صحبت با شبکه آلمانی ARD در واشنگتن گفت رژیمی که تنها با توسل به زور و خشونت با معترضان برخورد میکند نشان میدهد که به پایان راهش رسیده. وزیر خارجه جرمنی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب این اعتراضات از اتحادیه اروپا خواسته که این نهاد نظامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کند. رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال فردا آغاز می‌شود. با این رقابت‌ها به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه برگزار خواهد شد. در نخستین روز این جام سه مسابقه بین تیم‌های زیر سن 19 سال برنامه‌ریزی شده. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان نخستین بازی خود را در این رقابت‌ها روز جمعه در برابر تیم آفریقای جنوبی انجام خواهد داد. قرار است دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال در ششم ماه فوریه برگزار شود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان صحی جهان میگوید که در ماه نوامبر حداقل 262 تن در افغانستان در اثر بیماری‌های مختلف جان باختند. نظر یک دکتر متخصص را هم در این مورد گرفته ایم.
در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما.
حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 21,000 مدرسه دینی در افغانستان فعال است.
میخواستم حالا بین مکتب داشت بخوانند دکتر انجینیر شوند این توجه صورت نمیگیره اصلا در مکتب من مجبور شدم بچه هم مدرسه رو بم کنم.
در گزارش هم تازه ترین خبرها را در مورد اعتراضات جاری در ایران میشنوید.
تا اینجای کار 7 روز هست که اینترنت در ایران قطع هست، راه‌های ارتباطی قطع هست، امکان تلفن زدن حتی نیست. برای همین رسیدن اطلاعات به آنچه در ایران پیش میاد بسیار دشوار هست.
یک جوان در هرات هم با پاراگلایدر پرواز میکرد.
هر موقعم که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا به خانه، بازم این لوازم خورور میدارم میرم به همون بحر. اگر مثلا هوا پروازم نباشه باز گران هندلینگ زمینی کار میکنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان یا WHO و اداره همکاری آن کلستر جهانی صحت در یک گزارش تازه خود اعلام کردند که در ماه نوامبر سال 2025 میلادی حداقل 262 تن در افغانستان در اثر بیماری‌های مختلف جان باختند. در این گزارش علت اصلی این مرگ و میرها بیماری‌های تنفسی عنوان شده که همزمان با شدت گرفتن فصل زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
همزمان با سرد شدن هوا در فصل زمستان از مرگ صدها تن بر اثر بیماری‌های مختلف موسمی در افغانستان خبر داده شده است. سازمان جهانی صحت یا WHO و اداره همکاران کلستر جهانی صحت روز سه‌شنبه 13 جنوری در گزارش اعلام کردند که در ماه نوامبر سال 2025 میلادی دست کم 262 تن در افغانستان به دلیل بیماری‌های گوناگون جان باختند. در این گزارش آمده است که عامل اصلی این مرگ‌ها بیماری‌های حاد تنفسی بوده که با سردتر شدن هوا موارد آن در سراسر کشور افزایش یافته است. بر اساس آمار ارائه شده است میان بیش از 147,000 مورد گزارش شده بیماری‌های تنفسی 248 تن آن جان باختند که این رقم در مقایسه با ماه اکتبر سال گذشته افزایش 24.6% را نشان می‌دهد. در این گزارش هشدار داده شده است که سرمای شدید، شرایط نامناسب زندگی و دسترسی محدود به خدمات صحی از عوامل اصلی افزایش بیماری‌های تنفسی به شمار می‌روند. در همین حال شماره از باشندگان شهر کابل می‌گویند که در پی سردی و آلودگی شدید هوا موارد ابتلا به بیماری سینه و بغل در میان کودکان افزایش یافته است. وزیر گل باشنده ولسوالی دسبز کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت که در خانه‌اش چندین کودک به بیماری سینه و بغل مبتلا است، اما او به دلیل بیکاری توان خرید مواد سوخت و تداوی آنان را ندارد.
خوشحالی هم زیاد است، هوا هم آلوده است، بیکاری به اوج خود رسیده و بیماری سینه و بغل در میان کودکان افزایش یافته است. ما توان تأمین نفقه را نداریم و وقتی در خانواده بیمار هم پیدا می شود وضعیت بسیار دشوار می شود. خودم هم مریض هستم. وقتی به دکتر مراجعه می کنیم دواهای برزش 1800 تا 2000 افغانی می نویسند، در حالی که در جیب ما حتی 200 یا 300 افغانی هم نیست.
سازمان جهانی صحت و اداره همکاران کلستر جهانی صحت همچنین در گزارش خود گفتند که در ماه نوامبر سال گذشته 11 مورد مرگ ناشی از موارد مشکوک سرخکان و 3 مورد مرگ بر اثر تب دینگی ثبت شده است. با این حال در این گزارش آمده است که با وجود ثبت نزدیک به 500,000 مورد مشکوک ملاریا در همین مدت هیچ مورد مرگ ناشی از این بیماری گزارش نشده است. در همین حال اسماعیل باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که حدود 2 ماه پیش پسر مامایش بر اثر بیماری سرخکان جان باخته است. او افزود که خانواده مامایش بسیار فقیر است و توان خرید دوا را نداشتند.
پسر مامایم که تقریبا 3 یا 3.5 سال عمر داشت بر اثر بیماری سرخکان جان باخت. خانواده مامایم بسیار فقیر است و دسترسی به دوا هم ندارند. در اینجا بسیاری از کودکان به سرخکان مبتلا شدند و مردم به خدمات صحی دسترسی مناسب ندارند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است، اما کارشناسان صحی بر تطبیق واکسین برای جلوگیری از شیوع بیماری سرخکان تاکید می‌کنند. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 25 دسامبر سال گذشته نیز گفته بود که برای جلوگیری از گسترش بیماری سرخکان لازم است دست کم 95% مردم دو دوز واکسین آن را دریافت کنند. هدفی که هنوز در بسیاری از کشورها تحقق نیافته است. اما یک منبع در وزارت صحت عامه طالبان در ماه عقرب سال جاری خورشیدی به رادیو آزادی گفته بود که کمپین واکسین سرخکان در تمامی ولایات های کشور در جریان است. این در حالی است که سازمان جهانی صحت پیش از این در اواخر ماه دسامبر اعلام کرده بود که به دلیل کسر شدید مالی در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا به حالت تعلیق در آمده و یا به طور کامل متوقف شده است، موضوعی که دست کم 3.79 میلیون تن را تحت تاثیر قرار داده است.
شنیدید که سازمان صحی جهان میگوید که در ماه نوامبر سال گذشته حداقل 262 تن در افغانستان در اثر بیماری های مختلف جان باختند. ساعت قبل در این مورد با دکتر خالد مینپال متخصص طبابت عاجل در یکی از شفاخانه های هالند صحبت داشتم. نخست پرسیدم که در فصل سرما و زمستان ابتلا به کدام بیماری ها بیشتر در افغانستان مروج است؟
سلام به شما و شنوندگان محترم و گرامی شما. در فصل زمستان امراض ویروسی زیادتر در افغانستان شیوع می داشته باشد، چون زمینه انتقال ویروس ها و محیط برای زیستشان مساعدتر می باشد در سرما. شکل عمدهش که مردم مصاب می سوزه انفلوئنزا است، RS ویروس است و یا ویروس زکام عادی که به نام رینو ویروس یاد می کنند. برالاوه میتونه که اشکال سینه بغل میکروبی هم موجود باشه که از سبب باکتری ها زیادتر پنوموکوک ها سببش میشه که مشکل مریض را زیادتر میسازن.
دکتر سیب مینپال، مردم برای جلوگیری از ابتلا به امراض که شما یاد کردین چه کارهایی را باید انجام دهن؟
امراض ویروسی که است از طریق تماس نزدیک و از طریق هوا سیستم تنفسی به یکی به دیگر انتقال میشه، یعنی تماس نزدیک باید جلوگیری شود. ولی چون در افغانستان شرایط نامساعد است از نظر اقتصادی، مردم یک اتاق یا دو اتاق در خانه خود گرم میکنن که کل دموجه میشینن و نشست و برخاست میکنن، از خاطر امکان اگر یک نفر مصاب باشه ویروس به دیگر اعضای فامیل هم انتقال شده میتونه. در سیستم ترانسپورت سرویس یا موترها هم میتونه که مردم به یکی دیگه تماس نزدیک داشته باشن، امراض تنفسی یکی به دیگه انتقال کنه. دیگه جلوگیری از این بسیار مشکل به نظر میسه. دیگه در قسمت جلوگیریش خود مقاومت بدن یا سیستم ایمنی بدن که قوی باشه، یعنی به ویروس مبتلا نمیشن. اما در شرایط فعلی در افغانستان فقر و فقر غذایی بسیار حاکم است متاسفانه، و مردم زیادتر سیستم ایمنیشان درست کار نمیکنه و امکان مصاب شدن به ویروس زیادتر است. در قسمت جلوگیری نمی تماس نزدیک و بلند بودن مقاومت وجود رول عمده داره.
دکتر سیب مینپال، با در نظر داشت مشکلات موجود در افغانستان، چقدر امکان تداوی همچو امراض وجود داره و مردم افغانستان به خصوص باشنده های مناطق دوردست افغانستان چقدر به خدمات صحی دسترسی دارن؟
در واقعات خفیف ویروسی ضرور نیست که تداوی زدی ویرال شوه، اما در واقعات شدید میتونه که دواهای ضد ویروسی به مریض توصیه شود. در شرایط فعلی افغانستان بالخصوص در مناطق دوردست، وقتی که سرما میشه و زمستان میشه برفباری شود، سیستم راه ها و ترانسپورت بیازو مشکلات خود داره. در زمستانی چندین چند میشه که انتقال مریض به مراکز صحی، در اول این مراکز صحی اگر وجود داشته باشه خوششانس هستن، اگر بیخی وجود نداشته باشه بعد مناطق بیخی دورتر فاصله های دورتر بپیمان که تا به یک مرکز صحی برسن. مشکلات مریضا در زمستان و انتقال مریض بیشتر می باشه که همیام در قسمت مرگ و میر رول عمده داره.
مصاحبه با دکتر خالد مینپال متخصص طبابت عاجل را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
در حالی که با ادامه تظاهرات در ایران قطع اینترنت و سایر محدودیت‌های ارتباطی ادامه دارد، نهادهای رسانه‌های حکومت ایران دائم از دستگیری افراد خبر می‌دهند. شدت با وسعت سرکوب در روزهای اخیر و گزارش‌ها در مورد این که تعداد کشته شدگان به هزاران تن رسیده باعث نگرانی فزاینده شده. این که در حال حاضر در ایران چه می‌گذرد، از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید.
تا اینجای کار 7 روز هست که اینترنت در ایران قطع هست، راه‌های ارتباطی قطع هست، امکان تلفن زدن حتی نیست. برای همین رسیدن اطلاعات به آنچه در ایران پیش میاد بسیار دشوار هست. باید منتظر روزنه‌ای باشیم که منعکس بشه. اونهایی که ممکن است استارلینک دارن، اونهایی که جدیداً از ایران اومدن بیرون. با این وجود آماری منتشر شده توسط خبرگزاری حقوق بشر هرانا که شمار کشته شدگان رو بالغ بر 2576 نفر ارزیابی کرده که اکثرشون به تقریبا 2400 نفرشون از معترضان هستند. بقیه از اهم هستن از نیروهای امنیتی که 174 نفر از نیروهای امنیتی هستن که در این اعتراض ها کشته شدن. درگیری هایی که پیش اومد، شمار کشته شدگان به طور حتم بالا خواهند رفت، چرا که شمار زخمی ها زیاد هست، کمبود خون هست در بیمارستان ها. هنوز حتی اونهایی که در دو روزی سرکوب کشته شدن شمارشون مشخص نیست. بعضی از رسانه ها، بعضی از منابع خبری شمار اونها رو بین 5,000 تا 6,000 نفر و حتی 10,000 نفر ارزیابی کردن. باید یکم صبر کنیم تا راستی آزمایی بشه آماری که منتشر میشه. جمهوری اسلامی در حال ادامه روش های سرکوب هست، از راه بازداشت های گسترده کسانی که در اعتراض ها حضور داشتن، از راه پخش اعترافات اجباری افراد معترض در رسانه‌های حکومتی، افرادی که به اتهام‌های بسیار سنگین محکوم شدن، از جمله اتهام محاربه، اتهامی که برابر قوانین جمهوری اسلامی حکمش اعدام هست. این روش چهره کلی ایران هست در پس از اعتراضات سراسری که اکثر شهرهای ایران، یا بهتر بگم اکثر استانهای ایران شاهد بودن، اعتراضهایی بعد از بالا رفتن نرخ ارز و مشکلات بزرگ اقتصادی که ایران شاهدش هست، جمهوری اسلامی داره این تصویر رو نشون میده که سرکوب اعتراضها و خشونت‌ها بیشتر کار افرادی هست که اونها رو تروریست مینامه. البته آمریکا به این مسئله واکنششون داده. وزارت خارجه آمریکا در صفحه فارسیش در شبکه ایکس گفته این اتهام، این صحبت و این اتهام ها راه هست و روش هست که جمهوری اسلامی میخواد انتقام بگیره از معترضان و اونها رو مجازات بکنه. الان بیشتر نگاه ها به این هست که ایالات متحده چه اقدامی خواهد کرد. آقای ترامپ بیشتر هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی سرکوب کنه اعتراض ها رو، اقدام خواهد کرد علیه جمهوری اسلامی. اقدامی که هنوز مشخص نیست چه زمانی خواهد بود و شکلش چیه. نگاه ها الان به سمت آمریکا است. خبرگزاری ها اخبار متفاوتی در این باره منتشر میکنن، از جمله مثلا اینکه از نیروهای آمریکایی در پایگاه العدید بسیارشون خواسته شده امشب این پایگاه رو تخلیه کنن. از تحرکات نظامی، تحرکات سایبری خبرهای منتشر میشه و این شکل باعث میشه که نگاه ها به این صورت باشه که آیا ایالات متحده میخواد اقدامی بکنه و این اقدام به چه شکل خواهد بود و تبعات آن چه خواهد بود برای ایران و برای منطقه.
بیشتر از خبر،
حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حدود 21,000 مدرسه دینی در افغانستان فعال است و توجه ویژه به آن صورت گرفته. بانک ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که 12 میلیون دانش آموز در مکاتب مصروف فراگیری علوم هستی‌اند، اما فعالان آموزش هشدار می‌دهند که تمرکز بیش از حد بر مدارس دینی بدون توجه متوازن به علوم عصری می‌تواند پیامدهای دراز مدت منفی روی نسل جوان و توسعه افغانستان داشته باشد. بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر فعالیت حدود 21,000 مدرسه دینی، توجه ویژه به آن و آموزش میلیون ها تن در این مدارس، شماره از باشندگان افغانستان میگویند بانک آموزش امور دینی مهم است، اما بدون دسترسی کامل دختران و پسران به آموزش عصری، آینده افغانستان با خطر روبرو خواهد شد. یک باشنده کابل که پدر دو پسر است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که کاهش دسترسی واقعی به آموزش عصری او را درباره آینده فرزندانش نگران ساخته است.
میخواستم اولاد من در مکتب درس بخوانند، دکتر، انجینیر شوند. مقامال مکتب صحیح نیست، نصاب روشن نیست، معلومات دیگر طرف بیشتر کم شده، ای توجه صورت نمیگیره اصلا در مکتب. من مجبور شدم بچه هم مدرسه رو بام کنم، بخاطر از این که نمیخوایم که علم عصری یاد بگیرم، بخاطر از این که انتخاب دیگر نداریم، مجبور هستم. من با اینجیشون بیشتر به تشویش هستم، با این آموزش و با این نوع آموزش معلوم نیست که اینجیشون چیکار شد.
یک دختر محروم از آموزش در کابل که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید پس از آن که از رفتن به مکتب من شد به فراگیری آموزش دینی روی آورد. او به شرط تغییر صدا افزود:
به نظر ما بیشتر بودن مدارس دینی با فراگرفتن علوم دینی در یک جامعه اسلامی مثل افغانستان بسیار یک کار خوب و نیک است، اما هرگز نمیتونه جایگزین مکتب ها و مضامین علوم ساینسی و مدرن شود، چون به خاطر پیشرفت یک جامعه و به خاطر مترقی ساختن یک جامعه مثل افغانستان در شرایط امروزی جهان فقط آموزش علوم دینی کفایت نمیکنه و ضروری و حتمی است که مضامین مدرن هم فرا گرفته شود.
این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که در حال حاضر حدود 21,000 مدرسه دینی زیر نظر وزارت معارف این حکومت فعالیت دارند و توجه ویژه به مدارس دینی شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه 12 جنوری در سخنرانی در یک مدرسه جهادی در ولایت کندهار گفته که نزدیک به 2.5 میلیون تن در این مدارس مصروف آموزش علوم دینی اند. او همچنان مدعی شد که با آموزش علوم عصری نیست توجه شده و به گفته او 12 میلیون دانش آموز در مکاتب مصروف فراگیری علوم عصری اند و نصاب درسی نیز اصلاح شده است. طالبان در بیش از 4 سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را بروی دختران بستند، اقدامی که باعث شده از شمار زیادی از دختران به مدارس دینی روی بیاورند. با این حال در ماه اسد سال روان گزارش‌های از مزدور شدن شماری از مدارس دینی بر روی دختران نیز منتشر شده است. از سوی دیگر فعالان آموزش هشدار می‌دهند که تمرکز بیش از حد بر مدارس دینی و نهادهای مذهبی بدون توجه متوازن به علوم عصری می‌تواند پیامدهای درازمدت منفی بر آینده نسل جوان و توسعه کشور داشته باشد. دکتر فضل‌الهادی وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام، روز چهارشنبه 14 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت:
درست است که جامعه و علمای دین ضرورت دارد ساختن بیروی مدرسه به ضرر افغانستان است و باعث تورم و باعث بازماندن نسل جوان و شاگردان از آموختن تخصصهای ضروری دیگر می شود که این شرعاً هم درست نیست و عقلاً هم درست نیست و مطابق ضرورت‌های جامعه افغانستان هم نیست.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان یک سال قبل اعلام کرد که پس از برگزاری امتحانات به 26,000 فارغ التحصیل مدارس دینی و علمای دین مدارک لسان و ماستری اعطا می کند. این وزارت افزوده بود که 15,000 طالب مدارس دینی سند عالمیه و 11,000 نفر دیگر سند عالیه دریافت می کنند. شماری از دانش آموزان پسر قبل از این به رادیو آزادی گفتند که به دلیل کمبود آموزگار و مواد درسی نمی توانند به طور مناسب در مکاتب درس بخوانند. همچنان گزارش های از حذف برخی مضامین ساینسی در نصاب معرف و تحصیلات عالی و در مقابل افزایش مضامین دینی منتشر شده است. پیش از این نهادهای بین المللی و سازمان های حقوق بشری بارها هشدار دادند که محدودیت آموزش دختران و گسترش مدارس دینی در افغانستان می تواند زمینه ساز تقویت افرادگرایی در کشور شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، گفته است که سیاست طالبان مبنی بر تمرکز بر مدارس دینی و محدود کردن آموزش های عصری می تواند تعداد افکار افراطی را بگذارد. بر اساس گزارش ها در زمان حکومت جمهوری پیشین حدود 5,000 مدرسه دینی در افغانستان فعال بود که تنها 1,200 مدرسه آن در وزارت معارف ثبت شده بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان،
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید من همی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
روحلا عزیزی، جوانی که در هرات با استفاده از پاراگلایدر پرواز می کند، می گوید که پاراگلایدینگ برایش یک سرگرمی است و فشارهای ذهنیش را کاهش می دهد. عزیزی در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرده که با فراهم شدن امکانات بتواند از این راه به جوانان آموزش بدهد و همچنان با پرواز دادن علاقمندان یک منبع عاید برای خود ایجاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
روح الله عزیزی، جوان افغان، میگوید پرواز در آسمان با استفاده از پاراگلایدر راه برای دور ساختن فشارهای ذهنی و استرس‌های روزمره است. او میگوید از 8 سال به این سو با پاراگلایدر، وسیله پرواز ورزشی و تفریحی با چتر تکه‌ای و بدون موتور، آشنایی دارد و در این مدت تا سطح مربی آموزش‌های لازم را در ایران فرا گرفته و حدود 300 پرواز انجام داده است. عزیزی به رادیو آزادی گفت که در سال جاری خورشیدی پس از سالها زندگی در ایران به افغانستان اخراج شد و اکنون در کوههای ولایت هرات به پرواز با پاراگلایدر به چتر بالسواری یا پاراگلایدینگ ادامه می دهد و دقایق و یا ساعت در آسمان پرواز می کند.
هر موقعم که زیاد مثلا احساس خوبی یا ندارم به داخل شهر یا با خانه، بازم این لوازم خورور می دارم میرم به همون بحر. اگر مثلا هوا پروازم نباشه، باز گران هندلینگ زمینی کار می کنم. با همین کلن عادت کردم با همین چتر و پاراگلیدی. این برای من یک حس خاصی داره. به ایرانم که بودن همون رقم کار ساختمانی می کردیم یا سال مخارج یا مثلا ناراحتی از جیمی بودم، بازم تعطیل می کردم می رفتم. این بسیار یک حس خوبی برای من می ده.
با گفته او شرایط هوا و باد در هرات برای این ورزش همیشه مناسب نیست، اما علاقهش باعث شده که با وجود دشواری ها این سرگرمی را رها نکند. روح الله عزیزی طریقه پرواز با پاراگلایدر را چنین توضیح می دهد.
این ما میریم به ارتفاعات بلند، این چتر را همونجا باز می کنیم، آماده می کنیم، باز از یک تار از همون لینا استفاده می کنیم و او را می کشیم و میای بالای سر ما. از مطمئن می شیم که این چتر بالای سر ما آماده هست، مشکلی برایش ایجاد نیست. بعد با یک دویش کوچک مثلا با یوان 2 متر 3 متر قدرت می خوده همون چتر تو را زمین میکنه، بلند میکنه، میبره به هوا.
روح الله عزیزی میگوید اگر توانایی مالی می داشت تا یک چتر 2 نفره تهیه کند، میتوانست به دیگران آموزش بدهد یا علاقمندان را با خود به پرواز ببرد. با گفته او قیمت یک پاراگلایدر 2 نفره در بیرون از افغانستان هنگفت است و فراهم کردن آن از توان شخصیش بیرون است. عزیزی امیدوار است که با فراهم شدن امکانات بتواند از این را هم به جوانان آموزش بدهد و هم یک منبع عاید برای خود ایجاد کند.
دیگه کافی نداشتیم که از همونجا چتر 2 نفره امینا را بیاریم. به اداره ورزشی هم رفتیم. راجع به این ورزش کسی اصلا حمایت نمی کنه. مگر خدا بخواد تا بهار یک بودجه یا پول از این برون بر قرض بگیریم یک 2 نفره را بخوایم. من نصف تجهیزاتش مثلا دارم. میتونیم ان شاء الله با 2.5 لک می چتر دیگه را بخریم. باز دوستایی که مایل به ورزش بود که بیاید با هوا مثلا آب و هوا و اسم اینه بالاخره اگه حواسی تفریح بکنه بتانه با خود خوب ببرم بالا و پرواز بدم بیارم پایین.
او می افزاید که تا کنون هیچ گونه حمایت رسمی دریافت نکرده، اما در این مدت شمار زیاد از جوانان با او تماس گرفته و علاقمندیشان را برای یادگیری پرواز با پاراگلایدر ابراز کردند. روح الله عزیزی آرزو دارد روزی برسد که آسمان افغانستان پر از پاراگلایدر باشد و این ورزش در کشور به گونه گسترده رواج پیدا کند. استفاده از پاراگلایدر در افغانستان هنوز پدیده تازه و کم شناخته شده است و امکانات و زیرساخت‌های لازم برای آن به گونه گسترده وجود ندارد. چتر بالسواری یا پاراگلایدینگ یک ورزش تفریحی است که با استفاده از پاراگلایدر یا چتر بال انجام می شود. پاراگلایدر وسیله سبک و بال مانند است که بدون موتور پرواز می کند. فرد با اتصال به بال از طریق چوکی معلق و بهره‌گیری از باد و جریان‌های هوای گرم می تواند از بلندی‌ها پرواز کرده و در آسمان هدایت شود. کنترل پرواز با تغییر وزن بدن و فشار بر بریک‌ها انجام می شود. چتر بال سواران معمولاً از کلاه ایمنی و لباس مناسب استفاده می کنند و یک پاراشوت احتیاطی نیز با خود دارند. و از طریق مخابره با همراهانشان در بلندی ها در تماسند و از این طریق هدایت های را دنبال می کنند. نوید پوپل، مربی ورزش پاراگلایدینگ و رئیس فدراسیون ورزش های هوایی در افغانستان، حدود 6 ماه قبل در صحبت با برخی رسانه ها گفته که این ورزش از حدود بیش از یک دهه در افغانستان رایج است و گفته او اما تجهیزات آن هزینه بر است و یک دوره آموزشی آن 15,000 افغانی مصرف دارد.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.